مهمان رو در اختیار تمامی نمایشگاه کشور قرار بدیم. بعد حتی یک درد دلی هم بکنیم، ما گفتیم رفتیم سازمان توسعه تجارت، گفتیم این سامانه رو ما داریم، بعد مسئولش حتی نخواست ما رو ببینه.
ای بابا این جالب نیست.
حتی دست نوشته ای نوشتیم، جدا از اینکه پروپوزال فرستاده بودیم، دست نوشته اینش دادیم بهشون، گفتیم این دست نوشته عکسام گرفتیم سند باشه، در آینده فردا نگن که آقا به ما اعلام نشده، نشون به این نشون که ما اومدیم اعلام کردیم این سامانه رو ما رو برای اولین بار در دنیا پیاده سازی کردیم، حالا شما دوست داشتید میتونید استفاده کنید، بهره وری رو برای تمام شرکت ها ببرید بالا، دوستم نداشتید ما تو نمایشگاه های خودمون استفاده میکنیم. این رویکردها رو هم داریم دیگه تو سند.
بسیار عالی. آقای محمد علی اسماعیل پور مهمان ماست و در مورد برگزاری نمایشگاه تخصصی به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال و تاثیرش بر اقتصاد داریم گفتگو میکنیم. اما نکات مهم این بخش، از برنامه‌ریزی تبلیغاتی گفتیم و حضور در استیج ها، برنامه هایی که توی نمایشگاه هست، کارگاه ها، پنل ها، نشست های تخصصی و حتی دوره همی ها، از بازارسازی گفتیم و اعلام برنامه ها توسط در واقع اون غرفه‌ای که حضور داره در نمایشگاه، از رادیو نمایشگاه گفتیم، از کمپین ها و سیستم قرعه‌کشی و گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی برای جذب بیشتر مخاطب گفتیم و تعامل و مشارکت بیشتر مخاطبای نمایشگاه، از ترافیک ایجاد کردن و ترافیک زیاد ایجاد کردن نمایشگاه گفتیم که قطعا تاثیرگذاره، حضور افراد تاثیرگذار و رسانه ها رو بررسی کردیم و از حضور دستوری بعضی از سازمان ها و شرکت ها در نمایشگاه ها و این چالش گفتیم و همینطور این که نمایشگاه خصوصی احتمالاً راندمان و پرفورمنس بالاتری رو میتونن داشته باشن هم صحبت کردیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب خیلی خوش برگشتید، اینجا رادیو اقتصاد، من آرش سروری میزبان شما و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه بارکد. بارکد رو عصرگاه پنجشنبه از رادیو اقتصاد ساعت 16 میتونید گوش کنید، تکرارش هم جمعه ساعت 16 هست، موج 98 FM و همینطور رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دات آی آر سامانه‌ای که میتونید گوش کنید. اما محمد علی اسماعیل پور مهمان ماست. آقای اسماعیل پور، رسیدیم به اینکه دیگه بریم تو دل نمایشگاه و چیکارا باید بکنیم.
خدمتتون عرض کنم در مورد بحث حالا اینکه چجوری وارد نمایشگاه بشیم، اول موضوع این که در داخل دل نمایشگاه ما بحث غرفه سازی رو داریم.
بله. من بعضی ها بنری میان، بعضی ها با سازه های چند میلیونی،
من شخصا خودم کسی که سازه بزنه بازدید نمی کنم، جذابیت برا من نداره و این برای همه مخاطبین اینجوریه. شما دارید هزینه میکنید اون غرفه سازی رو ترجیحاً انجام بدید. متاسفانه برگزار کننده ها میان یک درصد سودی رو برای خودشون در غرفه سازی لحاظ میکنن و با شرکت های غرفه سازی میبندن، این باعث میشه که هزینه غرفه سازی خیلی بره بالا.
بله.
در حالی که اینجوری
اگر برگزار بیشترین هزینه حضور در نمایشگاه غرفه سازی،
ما کاری که میکنیم تو صنعت نمایشگاه خودمون میگیم که آقا غرفه سازی رو مستقیم به خود غرفه ساز وصل میکنیم، هزینه بابت سود نمیگیریم این وسط و این باعث میشه که فردی که میخواد با 3 میلیون بیاد سازه های پیش ساخته و بنری اینا متری انجام بده، همون عدد رو میتونه با غرفه سازی انجام بده و نمایش کنه. ولی این در کل برمیگرده سودش به جیب خود مجری. چرا؟ چون نمایشگاه شکیل‌تر، لولش میره بالاتر و شرکت های سال آینده بیشتر میشه. یک نوع سرمایه گذاریه. ما دیدگاه میبینیم که اگر مجریان بیان این سود رو از جیبشون بردارن، سال بعد 10 برابرش با وسعت بیشتر بزرگ کردن و حضور برندا و فضای تبلیغاتی بهشون برمیگرده. در مورد بحث موقعیت غرفه مهمه که حالا یکم هم در مورد کسب و کارها بهشون مشاوره بدیم که این موارد رو داشته باشن که متراژ غرفه چه جوری باشه، ابعادش، ارتفاع مجهز ساختشون چیه، شماره غرفه، سالونش، نوع موقعیت غرفه، جزیره باشه، شبه جزیره باشه، دوبر باشه، یه بر باشه،
یو شکل باشه،
هر چی. آره اینا مهمه که تو انتخابشون حتما در نظر بگیرن، نرن سمت غرفه هایی که معمولا ستون داره، نقطه نقاط ضعف. توی بحث طراحی غرفه المانشون حتما داخل غرفه باشه، نحوه ورود به غرفه خیلی مهمه که باز باشه، نیمه باز باشه، محصور باشه، هر کدوم بر اساس اون دیدگاهی که تو نمایشگاه دارن طراحی میشه.
این روزا خیلی، حالا من چون نمایش خارجی هم زیاد میبینم، اون بحث اوپن بودن و فلت بودن و اصلا هم دقیقاً بودن خیلی تاثیرگذاره، تو بسته بودن و یا حتی استفاده از شیشه برای اتاق جلسات، و به نظرم این مدل خیلی الان جواب میده، اون شفافیت.
دقیقاً اون شفافیت خیلی تاثیر داره. اما ما بعضی موقع ها بعضی نمایشگاه هست که ما نیاز داریم مثلا افراد رو از یک در وارد کنیم.
بله.
و یک ترافیک ایجاد کنیم. اون بحث باز بودن و موزل ترافیک، اگر شما دنبال ایجاد ترافیک هستید میتونید یه بخش رو باز نگه دارید، یه بخش رو بسته نگه دارید و اون بازی ها و ترافیک رو ببرید اون سمت بسته.
یه نکته هم باز من بگم، برگزاری تاک و استیج و گفتگو توی غرفه، حتی استدیو هم خیلی تاثیرگذاره.
دقیقاً.
خاطر که هم مهمونای ویژه رو ممکنه بیاره توی استدیو شما، هم مخاطب بیاد گوش کنه. این رو باز ما توی سری نمایشگاه تجربهش رو داشتیم و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، هرچند که خب نبود موازی با حالا اون استیج اصلی نمایشگاه باشه، ولی غرفه‌ای که بزرگترن به نظرم روی این مباحث هم فکر کنن. حتی برگزاری ورکشاپ و کارگاه هم میتونه تو غرفه جواب بده. من باز نمونهش تو جی تکس
دقیقاً این بهترین، اگر شرکتی که محدودیت، چون میبینید همین فضا فضای حداقل 30 40 متری میخواد برای مثلا نشستن 15 نفر. خب شما برای این 30 40 متر باید هزینه کنی. اگر شرکت توانمندی داشته باشه، ما همیشه میگیم اولویت اینه که استیجت و استیج کوچیک داخل غرفه باشه. ولی اگر نمیتونید این هزینه رو بکنید، همون که شما مثلا 3 تا 4 تا برنامه دارید روزی یه دونه، میتونید از همون فضای استیجی عمومی استفاده کنید.
بله. دیگه چی مهمه؟
آیتم بعدی که خیلی مهمه، بحث تعیین کاربرد هر جایگاه از غرفه است. یعنی ما غرفه رو دسته‌بندی کنیم و حالا کانترامون یه سمتش باشه به صورت مشخص، فضای بی تو بی جلسه توش در نظر بگیریم. پذیرایی خیلی مبحث مهمیه، خیلی مهمه.
اونایی که کافه میذارن
دقیقاً کافه ای در نظر بگیریم، بعد برای نمایشگاه لول کاریمون داره میره بالا. یه بحثمون بحث گیفت‌های تبلیغاتی هست که معمولا گیفت‌های کاربردی اگر می‌خوایم در نظر بگیریم، از خودکار و لیوان و حالا در سطح پایین تا گیفت‌های بزرگتر،
پاور بانک، فلش،
دقیقاً گیفت‌های کاربردی به طرف بدیم که همیشه همراهش باشه و بتونه استفاده کنه. یا اگر از محصولات خودمون می‌خوایم بدیم، تخفیف‌های خوبی تو نمایشگاه به عنوان گیفت بدیم و به کاربرامون برای توسعه. یه بخش مهمی که خیلی تو نمایشگاه تو بحث غرفه داریم، بحث نور هست. من میگم هزینه‌ای که الان دارم میکنم با برداگه کارهای دیگه، بنر و اینجور چیزا، ببرن روی والها. والها حالا تیوی والها،
بله.
اینا خوبی که دارن اینه که شما دیگه یک تصویر رو ندارید.
بله.
تصویرهای مختلف و اون تغییر رنگ باعث جذب توجه میشه.
بنر دیگه تمام شده. من نمیدونم چرا هنوز حتی نمایشگاهی که تو مثلث بنری دارن کار میکنن، برن سراغ صفحات نمایشگر. حالا ما مدلای مختلفش رو توی
قیمتاشون خیلی پایین اومده نسبت سالهای گذشته. داخل تولید داخل هم داریم اس ام دی ا رو.
استوانه‌ای، کروی، مهدب، بله اینا خیلی جذاب. دیگه چی؟
یکی از موضوعات بحث دعوتنامه ها هست. تو دعوتنامه ها متاسفانه در جای مختلف میبینیم دعوتنامه ها استاندارد نیست
و یه روز قبل هم میرسه معمولا.
آره، معمولا هفته قبل حتما انجام بدن و معمولا برگزار کننده ها خودشون یک دعوتنامه کلی طراحی کنن برای هر مجموعه با لوگوی خودش بدن، حالا اسم مهمانانشون خودشون درج کنن. و اینکه حالا فونت اون دعوتنامه چه جوری باشه، به کیا فرستاده بشه، اولا که ما میگیم حتما به مشتریان ثابتتون، همکاران و همصنفاتون فرستاده بشه، به مشتریان بالقوه و مهمانان ویژه. اما یه نکته ای که از نوع دعوت هست، ببینید ما تشریفات دعوت هم بلد نیستیم متاسفانه. ما میگیم معمولا شما مشتریا، انجمنها، مشتریای خاص، مشتریای سازمانی، انجمنها رو سعی کنید با تماس دعوت کنید، زنگ بزنید، یعنی دو نفر پرسنل بذارید 10 روز قبلش.
داره.
سازمان ها اونا تماس بگیرن، دعوتشون کنن تلفنی. دقیقاً
من خودم زیاد تلفنی نیستم، میدونید شما.
دعوت کنن بعد بهشون بگن که ما فرستادیم دعوتنامه. این خیلی تاثیر داره. ما میایم رده دوم میشه مشتریامون، خریدارامون. اینا رو هم از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم براشون بفرستیم. یه سری هم ما بحث به اصطلاح جنریشن رو داریم بعد سرنهنگ یعنی مشتریان بالقوه که از ما خرید نکردن، حتما رو اینا کار کنیم. اینا تو نمایشگاه باعث رشد ما میشن. دعوت کنیم از طریق پیامک، از طریق
ایمیل حتا.
و نکته سوم، از بازدید کننده هایی که ما دسترسی نداریم بهشون تو داخل نمایشگاه، بهترین تقلبی که میتونم برسونم استفاده از سامانه اسمس محیطی داخل نمایشگاهه.
بله،
هر جوری شده به نظر من گرفت و 50 متر کوچیک کن، ولی هزینه اینو ببر به برگزار کننده بده که همونجا هر کی وارد نمایشگاه شد این اسمس
هر اپراتوری دیگه از اپراتوری کشور.
آره، مشکل شرکت های مختلف اصلا انجام میدن، معمولا برگزار کننده ها با شرکت های مختلف میبندن این داستان رو و به تعداد اسمس دارن هزینه.
یعنی من میرسم و من پیامک میاد از غرفه فلان بازی کنید و آره این خیلی تاثیر.
اگه آفرین این یعنی شما کل لید رو میتونی جمع کنی برای خودت.
بسیار عالی. آقای اسماعیل‌پور، حدودا 5 دقیقه ما زمان داریم، میخوایم ببینیم حالا نمایشگاه برگزار شد، بعدش باید چیکار بکنیم؟ پیشنهادتون چیه؟
من در دو بخش این موضوع رو، یکی
3-4 دقیقه لطفا
چشمت من، که یک بحث این که حالا این موضوع رو جمع کنیم، بحث دومم در مورد نمایشگاه دیگه یه صحبتی بکنیم. اول این که خدمتتون عرض کنم، ما موضوعی که در حین نمایشگاه مهم برای ما بود بحث پرزنت هامونه، افرادی که گذاشتیم برای کانتردارها و صحبت میکنن. متاسفانه شرکت ها کانتردارهای تخصصی ندارن، از کانترکارهای بیرون معمولا استفاده میکنن، تسلط ندارن. طبیعتا اگر میخواید از این جنس افراد استفاده کنید، حداقل شده یک روز قبلش اینا رو دعوت کنید به شرکتون، آموزششون بدید و یا از تیم های حرفه ای استفاده کنید، چون کاور کاورنم ویترین ما اون افراد هست که بتونن ارتباط خوبی بگیرن و افراد رو وارد غرفه کنن. مورد بعدی بحث تولید محتوا و انتشار ما خیلی مهمه، یعنی چیزی که برای ما از یک نمایشگاه میمونه فقط محتوایی که اونجا ما تونستیم ضبط کنیم که تخصص خود شما هست تو این حوزه. بعد مورد آیتم بعدی هم که ما مهمه برامون بعد از نمایشگاهه. ما بعد از نمایشگاه لید هایی که جمع شده بلافاصله ما میگیم 24 ساعت نخ. بعد از نمایشگاه دقیقاً
فارسیشو بگیم
سر نخ میشه، حالا بهتر بگیم آقا مشتریانی که
آره
اطلاعاتشون رو ما گرفتیم. بعد با اینا ارتباط بگیریم، کاتالوگ های شرکت موارد رو بفرستیم، تماس بگیریم، نیازسنجی کنیم، دستبندیشون کنیم و این ارتباط رو طی ماه اول به یک جلسه حضوری بکشونیم. اون مهمه ها، یعنی ما تا نکشیم دیگه از دست میدیم، چون اون فرد تو اون نمایشگاه به 50 تا شرکت دیگه هم اطلاعات داده.
این ممکنه بی تو بی یا بی تو جی باشه.
دقیقاً سریعا باید ما اولین شرکت باشیم که اون فرد رو جذب میکنه.
بسیار
این بخش اول تموم شد، بریم بخش دوم.
آره، ما دو سه دقیقه به نمایشگاه آینده فناوری ایران بپردازیم، فناوری های ایران که دوم تا پنجم دی ماه حدوداً چند هفته آینده قرار برگزار بشه. اولین دورهش هست، ایفتکس اسمشه، اگه خیلی کوتاه بخوایم بگید به درد کیا میخوره؟
خدمتتون عرض کنم ایده ایفتکس از کجا، از دقیقاً از جی تکس که در امارات داره برگزار بشه، در حوزه فناوری گرفته شده، یک برند تخصصی برای ایران قرار ساخته بشه، هدفش بومی سازی و صادرات فناوری با توجه به اینکه مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی در بر حضور در نمایشگاه دیگه هست، هزینه‌های بالا، اصلا عدم امکان حضور و یا اینکه عدم دیده شدن، ما میتونیم در این نمایشگاه این رویکرد رو داشته باشیم. نمایشگاه در اصل در دو بخش تقسیم بندی شده، یک هیئت علمی بسیار قوی پشتش هست و بخش اولش بحث مارکتینگ که غرفه ها حضور دارن، برندهای مختلف. نمایشگاه به طور تخصصی بی تو بی و بی تو جی طراحی شده و با توجه به اون سامانه رصد و پایش افراد رو کاملا فیلتر میکنه و یک نمایشگاه بسیار تخصصی با تراکم بازدید بالای 10,000 نفر خواهیم داشت که بازدید کننده ها هم در 3 تا 4 تا حوزه تقسیم بندی میشن. حوزه اول بحث مدیران عالی رتبه کشوری و سازمانی و کسب و کارها هستن، حوزه دوم افراد فعال در حوزه فناوری هستن به عنوان لید و خریدارشون، هستن. و حوزه سوممون ما دانشجویان رو داریم که ترمای آخری و اساتید هیئت علمی دانشگاه هست، دانشگاه تهران و شهرهای نزدیک و کل کشور به عنوان بازدید کننده میان که بحث نیروی انسانی رو اونجا از طریق همون سامانه رزومه هاشون رو در اختیار شرکت ها قرار میدن که بتونن بحث جذب رو داشته باشن. یعنی هم به گونه نمایشگاه کار، هم توسعه هست. بحث دوم بحث نمایشگاه اینه که شرکت های سرمایه گذاری هستن، استارتاپ ها هستن که همون بحث توسعه و جذب سرمایه هم اتفاق میفته. قسمت دوم نمایشگاه علاوه بر غرفه‌ها بحث نکست جن، نسل آینده، 8 کنفرانس تخصصی در این حوزه برگزار میشه. هر کدوم از این کنفرانس ها متولی خاص خودشون رو دارن که اولین کنفرانس هوش مصنوعی هست که با انجمن ملی هوش مصنوعی برگزار میشه. دومین کنفرانس کوانتوم و دیجیتاله که با تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس برگزار میشه. سومین کنفرانس بلاکچینه که با انجمن ملی بلاکچین برگزار میشه. چهارمی فینتک و بانکیه که با متخصصین بانکی و شورای هماهنگی بانکی برگزار میشه. پنجمین کنفرانسمون ITIOTICTه که با انجمن IT برگزار میشه. ششمین کنفرانسمون در حوزه هوش مصنوعی در حوزه بهداشت که با همکاری وزارت بهداشت اتفاق میفته. و هفتمین کنفرانس در حوزه انرژی های نو هست که با همکاری وزارت نیرو اتفاق خواهد افتاد. و یک کنفرانس هم در حوزه ارتباطات ITC اینا داریم که با وزارت ارتباطات و انستیتوی زیران قرار برگزار بشه. نمایشگاه خدمتتون عرض کنم 5 تا محور اصلی داره که خیلی جذابه. اولی بحث هوش مصنوعی، دومی بحث بلاکچین، فینتک و پولی مالی هست که بله. یه خبر خوبی بدم که ما بحث توکنایز رو داریم.
خیلی مهمه.
برای اولین بار تو ایران تو این نمایشگاه 8 تا شرکت در حوزه توکنایز حضور پیدا میکنن. یک مبحث جدید. و قسمت دوم بحث حالا سوم حوزه ITIOTICT هست و چهارم هم بحث انرژی های نو هست با توجه به ناترازی هایی که ما داریم تو کشور.
غرفه هایی هم تو این حوزه داریم.
بله. بعد حالا استارتاپ ها، پارک های فناوری، علاوه بر اون غرفه ها نزدیک 150 تا استارتاپ از پارک های فناوری کل کشور و دانش بنیان ها حضور دارن. معاونت فناوری ریاست جمهوری هم برای شرکت حضور شرکت های دانش بنیان مبلغ 60 میلیون تومان به علاوه است در نظر گرفته که میتونهشون ارائه بده.
خیلی عالیه. پس خدا. ایران ایفتکس یا فناوری های آینده ایران از دست ندید. اگه بشه ما هم حالا از رادیو اقتصاد سعی می‌کنیم نمایشگاه رو پوشش بدیم. دوم تا پنجم دیما خواهد بود و میتونید اطلاعات بیشترش رو از اینترنت به دست بیارید. آقای اسماعیل پور خیلی ممنون از حضورتون. به هر حال نکات کلیدی رو برای قبل، هین و بعد از نمایشگاه‌ها گفتید و اشاره هم داشتیم به ایران ایفتکسی که قرار هست 2 تا 5 دیما در ایران مال برگزار بشه. برای شما و نمایشگاه رو بهترین حال داریم.
سپاسگزارم. ممنون از این وقتی که در اختیار ما و تیممون قرار دادید. ان شاء الله روزهای سبزتر و رو به تعالی برای کشور عزیزمون ایران در پیش باشه.
خیلی ممنونم. نکات مهم بخش آخرم بیشتر در مورد هین نمایشگاه، تولید محتوا اشاره داشتیم و انتشار اونها، به لیدها و سرنخ‌ها اشاره کردیم و بعد به ایران ایفتکس پرداختیم که نمونه از جی تکس هستش با بومی سازی و صادرات فناوری و در حوزه‌های مختلف از جمله هوش مصنوعی، کوانتوم، بلاکچین، فینتک و بانکی، IT و IoT، هوش مصنوعی در بهداشت، انرژی‌های نو و ارتباطات اشاره کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه و حتما تکرار برنامه که جمعه عصرگاه هست و یا آرشیو برنامه که در رادیو اقتصاد دات‌آی‌آر و ایران صدا هست رو مجدد گوش کنید. از من آرش سروری به عنوان مجری، کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزانه صادقیان به عنوان تهیه کننده تا هفته آینده بدرود. خدا نگهدار.
حاضر هستن، شانس دارن به پایانی
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
تنها تنها به پای کوه بلندی، تنها تنها به روی ریگ بیابان، می رود آهسته با پای برهنه، تنها تنها به روی ریگ بیابان. کوه در آغوش شب خفته پریشان، شب خفته پریشان، پشته خاری به دوش کودک تنها. خفته پریشان، کوه در آغوش شب خفته پریشان، پشته خاری به دوش کودک تنهاست، پشت سرش سالهای کوته بیاد، روبرویش راه بیکرانه فردا.
Hey ای رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی، تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه، تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت. آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشتت اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون،
وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته عمیقی رو درباره فرصت‌های اقتصادی بر اساس کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
تا حالا براتون پیش اومده که یه فرصت اقتصادی خوب جلوی چشمتون بوده اما به خاطر یه تعلل یا بی تصمیمی از دست رفته باشه؟ یا شده یه سرمایه گذاری کوچیک رو دست کم بگیرید و بعدن ببینید همون سرمایه برای یه نفر دیگه سود کلانی آورده؟ این تجربه برای خیلی از ما آشناست. امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه نکته رو می‌فرماید که دقیقاً به این موضوع مربوط است.
عقل حفظ تجربه هاست و بهترین تجربه ها چیزیست که پندی به تو دهد. و فرصت ها پیش شستی کن پیش از آن که فوت آن موجب اندوه شود.
خب اصل اقتصادی این سخن چیه؟ تو اقتصاد چیزی داریم به اسم هزینه فرصت. یعنی اگه شما به موقع از یه امکان استفاده نکنی دیگه فقط پول از دست نرفته، بلکه اون فرصت رشد هم از دست میره. سرمایه فقط اسکناس نیست، زمان خودش بزرگترین سرمایه است. بذارید با چند تا مثال ملموس‌تر توضیح بدم. یه کاسب قدیمی بازار رو نگاه بکنید. اگه زود تشخیص بده فلان جنس قرار پرتقاضا بشه و به موقع بر خرید بکنه سود خوبی میبره. اما اگه امروز و فردا بکنه یا جنس نایاب میشه یا قیمتش سر به فلک میکشه. اون وقت دیگه فقط سود رو از دست نداده، بلکه رقیبش جاشو تو بازار گرفته. توی کشاورزی هم همینطوره. کشاورزی که فرصت بارش و بارون رو از دست بده و بذر نپاشه باید تا یه سال صبر بکنه. یعنی یه لحظه غفلت مساوی با یک سال درآمد کمتر.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
نتیجه اینه که فرصت ها مثل بارون بهاری اند، هم زود میان هم زود میرن. اگه به موقع استفاده بشه زمین سرسبز میشه، اما اگه تعلل کنیم چیزی جز حسرت و غصه به جا نمیمونه. به قول امیرالمومنین علیه السلام، فرصت رو قبل از اون که به غصه تبدیل بشه غنیمت بدون. پس چه تو بازار، چه تو کار، چه تو زندگی، فرصت ها رو دست کم نگیریم، چون گاهی فقط یه لحظه تردید میتونه یک عمر حسرت بسازه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه‌ایه به عمق زندگی و حکمت جاودان.
در حالی که کم کم نزدیک میشیم به اوقات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران که امشب ساعت 7:12 خواهد بود، توفیق داریم تا در این ساعت روح بخش از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما باشیم، ضمن اینکه ملتمس دعای خیرتون هستیم.